شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. دایره مینا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز خوب برنامه دایره مینا از رادیو فرهنگ. خوب و خوش باشی شنوندگان عزیز. این بار در شهر اردبیل یکی از مساجد تاریخی این شهر رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. مسجد میرزا علی اکبر مربوط به دوره قاجار هستش که به دست حاج محمد حسین امین از خاندان امینیها ساخته شده و در اواخر دوره قاجار به دست مرحوم میرزا علی اکبر مجتهد تعمیر شده و چون محل درس و منبر میرزا علی اکبر در این مسجد بوده، از همون تاریخ هم این مسجد به این نام نامیده شده. این بنای در واقع تاریخی در میدان مصلا خیابون سیمتری اردبیل واقع شده. این اثر تاریخی هم در آثار ملی در سال 1375 به ثبت رسیده و به عنوان یکی از مشهورترین آثار تاریخی ایران هستش. مسجد دارای 3 تا در ورودی هستش. بنایی هستش که حدود به ابعاد 24.5 متر و سقف آن هم تقریبا روی 30 تا ستون با قطر متوسط 88 سانتی متر بنا شده. سقف آن هم دارای گنبدی هایی است که روی طاق میان ستون ها ساخته شده و مصالح ساختمانی اون هم غالبا از آجر هستش. در پشت در واقع در دوم مسجد هم به کوچه شهیدگاه مشرف میشه. در ضلع جنوبی حیاط خلوت مسجد هم یک پنجره مشبک باقی مونده. کوچه جنوبی شرقی حیاط خلوت هم با کف در واقع شیبدار به شبستان مسجد به شکلی مرتبط میشه که در اون اتاق مستطیل شکلی هستش با تزئینات چوبی به نام اتاق پاهجله حضرت ابوالفضل علیه السلام ساخته شده. در ضلع شرقی مسجد حجره های طلاب علوم دینی در دو طبقه ساخته شده. دروازه از سنگ و آجر هستش و پایه های دروازه نیز از سنگ ساخته شده. وسط سنگ هم در مجموعه حیات مسجد کنارش در واقع یک حوض بزرگ سنگی وجود داره و یک سنگاب شیاردار با قطر دهانه 1 متر 16 سانتی متر و ارتفاع حدود 76 سانتی متر. 32 تا شیار عمودی از سنگ خارا داره. از دیگر جاذبه های این مجموعه، یعنی این مسجد بسیار با عظمت، 2 تا منبر هستش که یکی مشبک هست و چوبی و دیگری به صورت صندلی بازودار چرخدار هستش. در حاشیه مسجد در واقع منبر اول کلام نصر من الله و فتح قریب به شکل زیبایی مشبک کاری شده و در انتهای بالای پله های منبر هم، یعنی منبر چرخدار هم، در 4 لوح نقاشی وجود داره. در قسمت جنوب شرقی و در بیرون مسجد مناره‌ای قرار داره که با کاشی فیروزه‌ای آبی و زرد به صورت لوزی‌های به هم پیوسته در واقع ساخته شده و وجود داره. این مناره در سال 1370 هم تا توسط سازمان میراث فرهنگی مرمت شده و کامل شده. بنای مسجد در سالهای 1330 تا 1335 در دوره زندگی امیرعلی اکبر مجتهد که از روحانیون بسیار با نفوذ اردبیل بوده تعمیر اساسی روی اون انجام میشه. از اونجا که محل درس و منبر امیرزا مجتهد هم امیرعلی اکبر در واقع از آغاز تأسیس به دلیلی در همین مسجد بوده، مسجد هم به همین نام نامیده میشه. مسجد در این دوره های مختلف به نوعی مرکز تجمعات و در واقع فعالیت های مختلف مبارزاتی بوده. خب طبیعتا تقریبا اکثر مساجد ما در قبل از انقلاب هم یک همچون در واقع کاربری بسیار با ارزش اجتماعی و سیاسی هم داشتن. خب مساجد ما عموما در جای مختلف ایران صرفا برای انجام مناسک و برنامه های عبادی ساخته نشدن، طبیعتا به عنوان یکی از مراکزی که خب همه فعالیت های اجتماعی، سیاسی و مبارزاتی هم در درون اونها شکل می گرفته. از اونجایی که خب تقریبا این مسجد هم به عنوان یک کانون مهم انجام فعالیت های سیاسی فرهنگی بوده، تقریبا کار کرده خودش رو حفظ کرده و به همین علت هستش که این مسجد هم به نام مسجد آقا شهرت پیدا کرده. سه تا در ورودی که این مسجد داره، یه درش در مقابل میدون امام قرار گرفته و یه در فلزی هستش که تقریبا با بافت سنتی مسجد هم تقریبا سمقیتی نداره. در دوم که در سمت غربی و مشرف به خیابان سیمتری هست، یک در چوبی ساده است و در سوم در قسمت جنوبی مسجد هستش که به کوچه شهیدگاه معروف هستش. مسجد دارای دوتا حیات اندرونی و بیرونی هستش و در قسمتی از اونها هم طبیعتاً به خاطر وضعیت شرایطی که پنجره ها ورسیا داشته، شیشه های رنگی روی گره های چینی کار شده. شبستان اصلی مسجد فضایی است که به شکل مربع و مستطیل که دارای 36 متر طول و 32 متر هم عرض هستش. در ضلع شمالی مسجد مدرسه علمیه محمدیه بوده که ساختمان قدیمی اون در سالهای پس از انقلاب سبک جدید ساخته میشه. این مدرسه دو طبقه هستش و برای طلاب علوم دینی ساخته شده، دارای حجره هستش. کتابخونه و قرائتخونه محمدی هم در قسمت دیگر از این مسجد قرار داره. این کتابخونه برای اولین بار در سال 1339 تأسیس میشه که امروز بنای نوسازی اون هم در اختیار طلاب علوم دینی در این مسجد قرار گرفته. پس ما این مجموعه رو به عنوان مسجد و مدرسه میشناسیم در مثل خیلی از مساجد دیگه که در جای مختلف ایران وجود دارن. سقف شبستان اصلی مسجد هم که به صورت طاق و چشمه بنا شده، روی 30 تا ستون استوار شده. سقف گنبدی هستش و در واقع در وسط این مجموعه که حالا وجود داره، ما یک دو طبقه رو به عنوان بنای اصلی مسجد که با الهام گرفتن از معماری سنت ایران ساخته شده در واقع اجرا شده. در دو سال گذشته هم تعمیراتی روی جاهای مختلف در این مسجد انجام شده و فضاسازی های بسیار زیبا و با ارزشی در اون صورت گرفته. خیلی متشکرم از توجهی که شما شنوندگان عزیز به این برنامه داشتید. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ و منان میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
جا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220 485 588-20.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دودر، حاصل از عمر غیر اشک نیاز.
ناز و نیاز. جز خدا کیست که در سایه مهرش باشی؟ رحمت اوست که پیوسته پناه من و توست. خدایا با نام و یاد تو و به امید مهربانی و رحمتت آغاز می‌کنی. سلام. الهی، قدم های گم شده ای دارم که تنها هدایتگرش توی.
الهی، الهی،
الهی،
الهی،
الهی، خدای من، به ما آنچنان ایمانی عنایت کن که خود را اسلام نشمریم و دین معنا نکنیم و نفسانیت خود را با رضایت تو اشتباه نگیریم.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد. کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم به ما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم.
بزرگی کن کرم به ما به عالم، ببین افسرده و بشکسته بالم. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در.
به برنامه ناز و نیاز از شبکه رادیوی فرهنگ گوش میکنید. تلالو حکمت. امیر بیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند بهترین بی نیازی ترک آرزو هاست.
در قرآن با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
قطره‌ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. اگر خاطرتون باشه راجع به حالات جهنمیان داشتیم صحبت میکردیم و نحوه عذاب اونها. اینها قاعدتا تصویر حقیقی و تجسم اعمال ما در قیامت، البته دوزخیان، شما که الحمدلله اهل بهشتید، ولی باید اینها رو بدونیم که اینها همون تجسم اعماله. و گروهی از آیات قرآن از تجسم خود عمل هم سخن گفتن، به طور کلی هم نه، به طور جزئی هم این رو ذکر کردن. از جمله آیه 10 سوره معرکه نساء با هم بخونیم و ترجمه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم میخورند قطعا آتش میخورند و به زودی در شعله های آتش میسوزند. خب همینطور که میبینید خدا در این آیه صراحتاً گفته خورنده مال یتیم آتش میخورد، یعنی انگار آتش داره میخوره. این تجسم عمل دیگه. یا مثلا در آیه 180 سوره مبارکه آل عمران، لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. در مورد افرادی است که بخل می‌ورزند، می‌فرماید کسانی که بخل می‌ورزند و آنچرا خدا از فضل خیش به آنان داده انفاق نمی‌کنند گمان نکنند این کار به سودشونه، بلکه برایشون شره. بعد می‌فرماید به زودی در روز قیامت آنچرا به آن بخل ورزیدند همانند طوقی به گردنشان میافکنند. خب این تجسم عمل دیگه. یا مثلا در مورد اونهایی که طلا و نقره و جواهرات و اینها رو انباشته میکنند و خیرشون به کسی نمیرسه. در آیه 35 سوره مبارکه توبه عبارت عربیشو نمیخونم، میفرماید در آن روز که آن را در آتش گرم و سوزان میکنند، یعنی طلا و نقره رو، و با آن صورتها و پهلوها و پشتهایشان را داغ میکنند، این همان چیزی است که برای خود اندوختید، همون طلا و نقره ها، پس بچشید چیزی را که برای خود میاندوختید. چه روح بلندی دارند و داشتند اونها که برای مجاهدین راه حق طلا و جواهر خودشون رو هم میدادن، برای ساخت مسجد، برای ساخت مدرسه و غیر و زالک و خیرات و مبرات حاضرند از اندوخته های خیش بگذرند. چون اینا انباشته بشه، ما در قبر و قیامت چه فایده ای به حالمون داره؟ به هر حال این تجسم اعمال گاهی اوقات میبینید در آیات قرآن به صورت خیلی تصویرگری واضح و روشن و مبین بیان شده است. خدایا رو نگهدارتون.
هر که خدا رو بشناسه او رو دوست میداره.
یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، خدا کم رو قبول میکنه زیاد میبخشه.
سزاوار است کسی که خدا رو میشناسه رغبت کنه به اونی که خدا ازش خواسته، یعنی به عبادت، به بندگی.
در نماز ایستادم، صف به صف جمله ملائک به تقرب مشغول، نیمی از وصف خدا میگفتم نیمی از خواهش خود، تا رسیدم به سجود. ذکر سبحانه مرا بی خود کرد،
سبحان الله،
رب مرا تا علو اعلا برد،
یارب
تا به خود باز نگشتم جایمان بالا بود، و ملائک همه در حسرت یک لحظه حضور تا به خود برگشتم، و نگاهی به سجودم کردم و نگاهی ز زمین تا به خدا، و شهادت دادم که به جز او همه هیچند و کمند.
ای خدا منو از هجوم سایه ها بگی، توی دستای خدا تابون بده، من یه عمر که سیره قفصم، به من پرند آسمون بده، به من پرند آسمون بده.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سوره یونس آیات 98 تا 103. قاری استاد مسعود سیاح گرجی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
ترجمه آیات 98 تا 103 سوره یونس. به نام خداوند بخشنده مهربان. چرا هیچ شهری نبود که اهل آن ایمان بیاورد و ایمانش به حال آن سود بخشد، مگر قوم یونس که وقتی در آخرین لحظه ایمان آوردند عذاب رسوایی را در زندگی دنیا از آنان برطرف کردیم و تا چندی آنان را برخوردار ساختیم. و اگر پروردگار تو میخواست، قطعاً هر که در زمین است همه آنها یک سر ایمان میآوردند. پس آیا تو مردم را ناگزیر میکنی که بگروند و هیچ کسی را نرسد که جز به اذن خدا ایمان بیاورد؟ و خدا بر کسانی که نمیاندیشند پلیدی